بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خدای عز و جل آرزومندم که عزاداری های همه مردم مؤمن در سراسر دنیا، در جمهوری اسلامی و عزاداری های شما علمای عزیز، دوستانی که بعث رو دریافت میکنن، در ایام فاطمیه مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد و به سبب این تعظیم شعائر خدای عز و جل به همه ما ترحمی کند و از گناهان ما درگذرد، خصوصا گناهانی که مانع نزول رحمتهای الهی و برکات الهی می شود، که این توسلات یکی از راه‌های برداشتن این موانع و فراهم کردن مقتضیات است. خدا انشاءالله برکات مادی و معنویش رو بر امت اسلام نازل بفرماید. الدرس التاسع والاربعون، جلسه 49 از مباحثه فقه المسجد. در این موضوع، در باب اول از مسائل فقه المسجد بودیم. در باب اول گفتیم با عنوان کلیات مطرح می کنیم، برخی از مسائل رو، برخی از اموری را در این باب اول که کلیات باشد مطرح می کنیم. چنانچه نظرتون باشه، ما تا به حال 4 امر رو در این باب اول در کلیات فقه المسجد مطرح کردیم. در باب اول، امر اول مکانت المسجد و سعت حضوره فی الفقه بود. امر دوم مفهوم المسجد لغتا و شرعا بود. امر سوم که مفصل هم بود هویت المسجد، و امر چهارم اقسام المسجد. این 4 امر رو یادآور شدیم برای اینکه تداعی بشود در ذهنمون مباحث گذشته که از کجا شروع کردیم و به کجا رسیده ایم. امروز امر پنجم رو در این کلیات مطرح میکنیم که عبارت باشد از فضل الصلاة فی مطلق المساجد. یکی از امور کلی که در این باب اول از فقه المسجد مطرح مناسب است مطرح بشود، موضوع فضیلت نماز خوندن در مسجد است. فضیلت نماز در مطلق مساجد. اینجا چون بحثمون کلیات هست در باب اول، به خصوص ریز مساجد، مساجد خاصه مثلا در مسجد الحرام چقدره، یا در مساجد عامه بین جامع و مسجد قبیله و مسجد سوق چه فرقهایی است، اینا رو متذکر نمیشیم، اینا در جای خودش. اما اینجا اصل این که نماز در مسجد فضلی دارد بر نماز در غیر مسجد، و اون هم مقصود از مساجد مطلق المساجد است، با اون تقسیماتی که در امر چهارم بهش پرداختیم که گفتیم مساجد، مساجد خاصه است یا مساجد عامه، مساجد عمومی است یا مساجد خصوصیه، و یا تقسیم دوم مساجد حقیقی است یا مساجد حکمی. پس بنابراین این مقصود از فضل الصلات، ارزشمندی صلات نماز در مسجد به شکل مطلق مقصوده، سواء فی المساجد العامه او الخاصه، حقیقتا کانت ام حکمیتا. خب این موضوع، اولا موضوع فضل المساجد، فقها ها متعرضش شدن، متعرض این مسئله شدن و تصریح کردن که نماز در مسجد فضیلت داشتنش جزء مسلماته، تصریح کردن به این موضوع و استلهام کردن از روایات. پس فقها ها متعرض این مسئله شدن، این کلی شدن و تصریح کردن به فضلش، استلهام از روایات و نصوص هم داشتن. در همین باب دو نکته دیگر هم مطرح شده از ناحیه فقها ها، و آن دو نکته اینه که یک، ادعای اجماع شده است بر فضل الصلات فی مطلق المساجد، ادعای اجماع شده است، و نکته دوم فرمودن بلکه فضل الصلات فی المسجد من ضروری دین، فرمودن این جزء ضروریات دین است، جزء اموری است که در محیط شرع و غیر محیط شرع واضح است برای همگان، همه می دانند که نماز در مسجد فضیلت دارد بر نماز در غیر مسجد. این رو فقها ها با این شیوه از کنم محضر شما به بحث ورود پیدا کردن، که حالا این شیوه کلی ریزی داره، ریزش رو دوباره در بیان فقها ها که میخونم محضرتون عرض خواهم کرد. و خب روایات هم که متکفل بیان همین مسئله شدن، روایات فراوانی وجود داره، بعضی ها شما در هویت الاجتماع والحضور فی المساجد بیان کردیم، برخی روایاتش اونجا از باب حف الناس للحضور فی المساجد برای اصل نماز، بعضی روایاتش اونجا آوردیم، بعضیش هم به مناسبت تو این بحثی اینجا و یا در بحث‌های آینده‌ای که مطرح می‌شود ذکر می‌کنیم. حالا اینجا ما چند تا عبارت فقها رو بخونیم ببین فقها چه فرمودن. عبارت امام رو اول می‌خوانیم چون می‌خوایم بر مدار و محور کلام امام حرکت کنیم. امام در تحریر فرمودن یستحب الصلاة فی المساجد، فضل الصلاة فی المساجد رو فقها در بعضی از تعابیرشون به استحباب تعبیر کردن، که استحباب همون رجحان است، استحباب همون فضل داشتن و فضیلت داشتن است، بلکه در مقابل فرمود بل یکره و عدم حضورها، بلکه حاضر نشدن در مسجد کراهت دارد، خصوصا به غیر عذرن اگر باشد کلمطر مثلا، باز خصوصا فرمودن لجار المسجد، خصوصا لجار المسجد، همسایه مسجد کراهت دارد که در مسجد حضور پیدا نکند. حالا این بحثیه که باید در جایش مطرح بکنیم که آیا عدم الحضور در مسجد کراهت دارد یا کراهت ندارد، نیاز به بررسی جداگانه ای داره، اینجا در مقامش نیستیم، فقط عبارت رو خواستم که مؤید و مکمل اون صدر کلام امام است بیان کرده باشیم، چون در باب عدم حضور و کراهتش برخیا به اون روایات حرق بیوت کسانی که مسجد رو ترک میکنن که امر کرد به حرق بیوتشون استدلال میکنن اونجا. حالا باید ببینیم اونجا اصلا آیا ملاک چیه، اونجا انشالله بحث میکنیم که ملاک در اونجا آیا این روایت لو قلنا به صحتها، آیا این روایت ملاکش روی گردانن از مسجده یا روی گردانن از نماز جماعته، کدام است و اون جماعت کدامه، اون جماعت هل هی جماعت مستحبه ام هی جماعت واجبه کل جمعه، یا اینکه این مقصود از جماعت اونجا نماز جماعت، آیا نماز جمعه مقصوده یا نه اینجا نماز جماعت استحبابی. اینا بحثایی که انشاءالله در جای خودش مطرح خواهد شد. خب مرحوم امام اینطور فرمودن در تحریر، سید یزدی عبارتش رو باز توی جلسه قبل به مناسبت کردیم، فرمود یستحب الصلاة فی المساجد، نماز در مساجد مستحب. بعد تو فرمودن مستحب و یستحب ان یجعل فی بیته مسجدا، خانش هم مسجد درست بکنه، ای مکانا معدا للصلاة فی، مکان آماده شده‌ای برای نماز خوندن درش. اینم باز تعبیر استحباب از سید یزدی در عرفه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی، ایشان در جواهر عبارت مفصلی داره، من بخشایی از عبارت رو تو اینجا میخونم که مربوط به بحثمونه، ببینیم در مجموعه اقوال صاحب جواهر چه فرمودن. صاحب جواهر اینطور فرمودن فعل الصلات المكتوبه للرجال في المسجد، فعل الصلات المكتوبه، انجام دادن نماز واجب للرجال برای مردان، في المسجد افضل من فعلها في المنزل و نحوه، فرمودن نماز واجب برای مردان در مسجد افضل از فعل نماز واجب برای مردان در منزل و نحو منزل، خونه یا پارک یا مثلا جای دیگری. خب این کلام صاحب جواهره. کلام صاحب جواهر با کلام امام و عروه تفاوتی داشت که اینجا فرمودن برای این که نماز واجب نه مطلق الصلاة، بلکه فرمودن دوم مقید کردن للرجال برای مردان. البته واضح است که اینجا مقصود صاحب عروه مقصود امام هم همین است و اونجا به صورت مطلق بیان کردن، قید رو از باب وضوحش ذکر نکردن، از باب مسئله واضح هست واضح بوده ذکر نکردن. خب اگر از صاحب جواهر بپرسیم که چرا مستحب، چرا فضیلت دارد، ایشان از کنم که سه مرحله دلیل رو برای ما ذکر میکنن که اینو میخونیم چون بعد باش کار داریم. فرمودن بر این که یک بلا خلاف بین المسلمین، فرمودن که این مسئله هیچ مخالفی بین مسلمانان ندارد، ادعای عدم الخلاف کرده بین المسلمین، نه بین الشیعه فقط، نه بین فقها، بین المسلمین. این که نماز واجب برای مردان در مسجد فضیلت دارد بر منزل و نحو منزل، این بلا خلاف بین المسلمین، عدم الخلاف بین مسلمین است. بلا فاصله بل اضراب و ارتقاء آوردن بل هو مجمع علیه بینهم، بلکه اجماعی بین مسلمین هم هست، یعنی بین المسلمین اجماعی است. خب روشنه برای حضرات که فرق عدم الخلاف و اجماع چیه. عدم الخلاف این است که میفرمایند مخالفی نداریم، یعنی کسی به مخالفت تصریح نکرده، اما آیا آمدن همه به موافقت تصریح کردن یا نه، این عدم الخلاف اینو نمیرسونه. اما اجماع چرا؟ اجماعی یعنی این که همه تصریح کردن به موافقت. و حالا اونه که تصریح نکردن، چرا تصریح نکردن؟ آیا مخالف بودن؟ نه، گاهی متعرض مسئله نشدن، اصلا متعرض مسئله نشده. لذا عدم الخلاف اعم از تصریح موافقت و عدم تصریح به موافقت هستش. بلا خلاف مخالفی نیست، اعم از این که تعرضوا ولم یخالفوا یا لم یتعرضوا اصلا، متعرض شدن یا متعرضش نشدن. و از کنم محضرشون با سکوت گذشته. پس اجماعی مرحله بالاتر از عدم الخلافه. این نکته دوم، اجماع هم بدون اجماع بین المسلمین، تأکید میکنم اجماع المسلمین است نه اجماع الطائفه. از کنم محضر شما این نکته دوم. سوم از این بالاتر رفت صاحب جواب فهمون، بل لعله من ضروریات دین، فهمون شاید و لعل، این که بعید نیست که بگیم این فضل الصلات، فعل الصلاة المكتوبة للرجال في المسجد افضل من المنزل و نحوه، این از کنم از ضروریات دینه، ضروریات دینه که کسی اجازه انکارش ندارد. وقت ضروریات دین اگه باشه، انکار ضروری دین یوجب الکفر، انکار ضروری دین موجب کفر می شود. ضروری دین رو کسی حقه انکارش از کنم محضر شما ندارد. بعد توضیح میدن که از هی بیوت الله فی الارض فتوبا لعبد تطهر ثم زاره فی بیت لینال حق اکرام المزور للزائر. بس طولانی داره، اشاره میکنه مضمون فراوانی از روایات، مضمون فراوانی از روایات رو پشت سر هم تو این صفحه میاره که هر کدام از کلماتش مضمون یک روایت است. با فاصله بعد فرمود ان ثم انه لا فرق فی فضل الصلاة فی المسجد بین المساجد جمیعها. فرمودن در این که نماز در مسجد فضیلت داره، در اصل فضیلت داشتن فرق نمی کنه کدوم مسجد باشه، همه انهای مسجد فضیلت دارن، همه انهای مسجد، مساجد خاصه، مساجد عامه، حتی نماز در مساجد عامه. این عامه مقصود اهل سنته، این که عامه که الان میگی مقصود اهل سنت. حتی در مساجد مخالفین هم انسان نماز بخونه باز فضیلت دارد. این مسجدون، اونم مسجد، اینجا مسجد، معذرت شما مسجد است. اضافه فرمودن در مساجد جمعیش، جامعها و غیرها، مسجد جامع باشه غیر جامع باشه، حدیثها و قدیمها، مسجد جدید باشه یا قدیم باشد فرق نمی کنه. شما مسجد النبی بری، جدید مسجدم فضیلت داره، قدیم مسجدم فضیلت داره. بله، حالا بعضی احکام خاصه، آیا این که مثلا در اونجا نماز تمامه یا تمام نیه حسب الفتاوا و المبانی، اون قدیم بعضی ها مرموهای بحجت مثلا میگفت اونجا، فلانی میگفت اونجا، اینا بحثای دیگه ایست. بله، در حتی در مرتبه فضیلت بین مسجد جامع و غیر مسجد جامع، در مرتبه فضیلت تفاوته. هرگز نماز مسجد جامع فضلش به اندازه مسجد قبیله نیه، بیشتر از مسجد قبیله است. اما در اصل فضیلت داشتن هر دو فضیلت دارن، مقدار فضیلت تفاوت داره. فهمود که قد حدیثها و قدیمها لاطلاق الادله و عمومها و ان كانت مختلفه في مراتب الفضل، اگرچه این انواع مساجد در مراتب فضیلت مختلف هستن. بعد میگه کما ستسمع و ان شاء الله، که بعدن میاد. از چی گفت الان صاحب جواهر؟ ادعای صاحب جواهر رو روشن داشته باشیم. ادعا این است که فضیلت نماز در مسجد اولا بلا خلاف بین مسلمینه، ثانیا مجمعون علیهم هست، مجمعون علیه بینهم هست، ثالثا لعله من ضروری دین هست. این فرقی هم نمی کند، مساجد در اصل دارای فضیلت بودن بین مسجد جامع غیر جامع قدیم جدیدش انواع مسجد تفاوتی ندارد. اما یک استثناءاتی داره، در بعضی مساجد هست که اصلا فضیلت نداره درش نماز بخونی، بلکه نهی شده، اصلا منع شده، گفتن دو مساجد نماز نخونید. پس استثناءاتی هم دارد. صاحب جواهر فهمون نعم قد یستثنا من ذالک بعض المساجد، بعضی مساجد استثناء میشوند. کدوم مساجد؟ التي وردت النصوص بالنهی عن الصلاة فيها، اون مساجدی که وارد شده نصوصی در نهی از نماز در اونها، و لعنها وارد شده نصوص در لعن اونها، و مساجد مساجد ملعونه هستن. و به ان بعضها و روایات وارد شده نصوص دین که بعضی از مساجد جدد لقتل الحسین علیه السلام، بعدشون اصلا تأسیس شده به خاطر شهادت ابی عبدالله، بعضی برای خوشحالی شهادت امام حسین به شکرانه این کاری که انجام دادن مسجد ساختن. جهالت دنیا تا به کجا میرسد که امام را بکشن بعد برای شکرانی امام کشی برن مسجد بسازن. اینکه این همه بصیرت 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 روش تاکید می شود، بعضی فکر میکنن بصیرت حالا کار حزبیه، کار جناییه، کار سیاسیه. نه، بصیرت کار دینی است، واقعا بصیرت کار دینی. اگه بصیرت مردم اون زمان بود که امام حسین رو نمی کشتن، اگه امام حسین رو می کشتن بعد نرفتن مسجد نمی ساختن، مسجد نمی ساختن. خب عرض کنم محضر شما، حالا نمونایی میگه که مسجد فقیف، اینا باید بررسی کرد ببینه که مسجد کجا هست و چه جوریه، اینا دیگه حالا خارج از بحث فقه ما در اینجاست. که مسجد فقیف، مسجد الاشعف، مسجد سماک ابن مخرمه، او عرض کنم که خرشه، سماک ابن خرشه یکی از این دوتاست، و مسجد شیخ ابن ربعی، و مسجد حریز یا حریز ابن عبدالله بجلی، مسجد تیم، مسجد حیفم، مسجد یه مسجدی است که بالحمرا بنی علی قبر فرعون من الفراعنه، یه مسجدی روی قبر یکی از فراعنه ساخته شده. بعد از کنم محضر شما، حتی در بعضی روایات دیگری که ایشون از کلینی نقل می کند که مسجدی که مثلا بنی سید ساختن، مسجدی که بنی عبدالله ابن دارم اونا ایجاد کردن، اینا مساجدی است که نمونه هایی رو ذکر می کند که اینا مساجد استثناء شده هستن، مستثنا هستن از فضیلت، فضیلت نداره نماز خوندن در اونها. صاحب جواهر می فهم بل قد یقال به عدم جریان احکام المساجد علیها ایضا، بعد میفهمند بله که گفته شده در فقه، بعضی ها فرمودن برای این که اصلا این مساجد احکام مسجدیت برایشون بار نمی شود، اینا اگرچه صیغه وقف خوندن، اگرچه مسجد از ملک خارج شده، تمام اون شرایط داره، ولی که احکام مسجدیت برایش بار نمی شود. این بنابر حالا ادعای اون بس. بله از کنم محضر شما این تا به اینجا. و اما غیر از این مساجد استثنایی فهمد اما غیرها فلا ریب فی فضل صلات فیها، غیر از این هیچ بحثی درش نیست که نماز در اونجا فضیلت داره. سی اما ماورت نصوص مدح ها و ثنا علیها و انها مبارکه، خصوصا در بعض مساجدی که روایات در مدح، مثلا مسجد قبا روایات در مدحش داریم، و مسجد خیف روایات در مدحش داریم، این مساجد خوندگی فضیلت بیشتری دارد. خب اینم حرف صاحب جواهر با سه ادعا: عدم الخلاف، اجماع، ضروری دین. مرحوم مجلسی، یه عبارتیشون هم بخونم، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار جلد 83 صفحه 349، ایشان وقتی که روایاتی رو در باب مسجد و در باب فضل و صلات میاره ذکر میکند، بعد یه بیانی دارد. این از ابداعات مرحوم مجلسیه که در بعد از برخی از احادیث، کم نیست اما همه جا نیست، برخی از احادیث که یک مشکلی شبهه‌ای در فهم حدیث ممکن بوده ایجاب شود، الان مجلسی اونجا تحت عنوان بیانون، تحت عنوان بیانون آمده، چند تا نکته گفته، بعضی ها دو خط، بعضی ها دو صفحه، بعضی ها کمتر بیشتر مطلب گفته، کن بیانهای مجلسی بیانهای مفیدی است در همه بخش ها. اینجا ایشان در بیانش اینطور گفته، یقول العلام المجلسی در بیان در زید این احادیث آورده، گفته یدل علا فضل عظیم، فضل عظیم لاتیان المساجد. گفته این روایاتی که ذکر کردیم، این حدیث دلالت میکند بر فضل بزرگی، فضیلت بزرگی برای آمدن مسجد، رفتن مسجد. بل علا وجوبهی، حالا اون روایات با سرجاش بخونیم، اما اصلش حرف دارم میخونیم، بل علا وجوبهی، ایشون میگه واجب است مسجد رفتن، دلالت میکنه حدیث بر وجوبش. لکن لم نر قائلا بهی، ایشون میگه من پیدا نکردم قائلی که قائل به وجوب رفتن مسجد بشود. و اما اصل الرجحان والفضل فی الجمله فهو اجماعیون، اما اصل رجحان داشتن، فضیلت داشتن، اونم فضیلت فی الجمله که استحبابشو برسونه حداقل، این جزء اجماعیات است، یعنی فهو اجماعیون. بل یمکن ان یعد من ضروریات الدین، بلکه ممکن است که شمرده شود از ضروریات دین، یعنی فضل صلات در مسجد رو جز ضروری دین بدانیم. خب حالا ضروری دین، وقت جلسه من تمام شد، من خواستم یه مقدار درباره این ضروری دین چند جمله بیان بکنیم که چون در فقه باش کار داریم، خیلی از جاهای این بحث مطرح می شود. ضروری دین یه بحث مفصلی است، اگر میخواید دوستان مطالعه هم بکنم، من این بحث رو در این کتاب الخمس در المباحث الفقهیه فی شرح فی مبانی و شرح تحریر وسیله، کتاب الخمس رو که چاپ شده، در اونجا مفصل آوردم، 30-40 صفحه بحثه که قبلا بحث کردم در اون جای خودش، در اونجا آوردیم که اصلا ضروری دین چیه، فقها درباره چی گفتن. ضروری دین در سه علم از علوم دربارش بحث می شود. یک، در علم منطق قضایای ضروریه و بدیهیه اونجا داریم. دو، در علم کلام عقاید ضروری یا ضروریات که اصول عقایدی است که اینها قابل انکار نیست، این دو. و سوم در فقه، ضروریات فقه. این در واقع بحث مفصلی است، حالا اینجا اگر بخوام بیان بکنیم که در 15 جلسه باید در واقع بحث بکنیم، ولی چون قبلا گفتیم دیگه نمیگیم، تکرار نمیکنیم، ان شاء الله شما دوستان مراجعه کنید. فقط یه خلاصه ای رو که اون تحت عنوان قول مختاری که اونجا آوردیم، خلاصه اش رو می‌خواستم عرض بکنم که ان شاء الله در جلسه بعد اون خلاصه بحث ضروری دین رو عرض خواهم کرد. البته بین ضروری دین و ضروری مذهب فرق است، تفاوت بحث در این است که آیا ضروری مذهب هم انکارش مثل ضروری دین موجب کفر می شود یا نمی شود، مباحث مفصلی است که در جای خودش مطالعه بفرمایید. ان شاء الله منم خلاصش رو در جلسه بعد اشاره خواهم کرد در چند دقیقه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.